جناب آقای دکتر دادجوی توکلی، مدیر محترم حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی رقابت، روی خط ارتباطی ما هستن برای پاسخگویی به همین سوالات. جناب آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و ادب خدمت شما و مخاطبین عزیز.
ممنونم.
درود بر شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
آقای دکتر، بحث عرضه و تقاضا در بازار خودرو موضوعی بود که در گزارشمون هم بهش اشاره شد و عزیزی که صحبت میکرد نکته رو به درستی گفت. واقعیت قضیه این هست که وقتی عرضه و تقاضا تنظیم بشه، بازار به خوبی میتونه همه چیز رو مدیریت بکنه، حتی قیمت رو. نکته‌ای که وجود دارد این است که خب شورای رقابت ورود کرد به این قضیه برای کمک به حل این موضوع. بحث‌هایی بود، حرف و حدیث‌هایی بود، خودروسازهایی گفتن تمکین نمی‌کنیم، بعد اعلام شد تمکین می‌کنند. این به کجا رسید آخر؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، بحث کلمه‌ای که شما استفاده کردید در خصوص تمکین، این بحث فکر می‌کنم که محلی از اعراب نمی‌تونه توی این واژه در بحث ما داشته باشه، به دلیل اینکه حالا ما همگی تابع قانون هستیم دیگه. وقتی که قانون تعریف میکنه یک موضوعی رو، ما ملزم هستیم به اجرای اون. در حقیقت قانون این اختیار رو زیر فصل 9 اصل 44 قانون اساسی به شورای رقابت میده که در صورت تشخیص یک بازار تحت عنوان بازار انحصاری برای اون دستورالعمل تدوین بکنه و نظارت بکنه به این قضیه. بنابراین فعالین اون بازار ملزم هستن که در واقع به قانون تمکین بکنن و در حقیقت اجرایی بکنن اون سیاست ها رو. خوشبختانه الان هم البته بازار خودرو فاکتورهای بسیار زیادی داره، یکی از فاکتورهاش فاکتور در واقع شورای رقابت و سیاست گذاری اون هست که الحمدلله الان میبینیم که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای نیل کرده به یک کالای مصرفی، حس دلالان و واقعی تر شدن قیمت.
بله، خب این کمک کرد که به فرموده خودتون یکی از فاکتورهای مؤثر در بازار خود رو که همون واسطه گری بود حذف شده. و نکته مهم دیگر این بود که نگاه به خود رو از نگاه سرمایهی تبدیل بشه به نگاه مصرفی. الان وضعیت بازار خود رو چطوره؟
الان وضعیت بازار خودرو ما با عرضه مناسب و طبق برنامه خودروسازها مواجه هستیم. در حقیقت سیاست‌هایی که عملیات در واقع تدوین شده با همکاری دستگاه‌های دیگه داره پیش میره، وضعیت با ثبات و آرامی رو داریم. البته من تأکید می‌کنم که این حرف درمانی یا شعارگویی نیست. واقعیت قضیه اینه که مردم این رو در بازار باید لمس بکنن و اونها نظر بدن که وضعیت بازار چطوریه، ولی تحلیل هایی که داره انجام میشه و کارهای کارشناسی که تو این حوزه در بازار خودرو داره انجام میشه، همه فاکتورها نشون دهنده اونه که ما به نسبت آینده آرام و معقولی رو داشته باشیم در این بازار. هم تولید کننده به رضایت نسبی رسیده، البته هیچ وقت همه ماها چه مصرف کننده چه تولید کننده، هرچی حاشیه سودمون بیشتر باشه بیشتر راضییم، بیشتر لذت میبریم و نمیشه خب طبیعتا همه رو راضی نگه داشت. اما اون چیزی که واقعیت داره این که تولید کننده ما بدون ضرر در حال حاضر تولید میکنه و مصرف کننده ما با توجه به کیفیت و با توجه به در حقیقت ارزش اون محصول و واقعیت های اقتصادی که ما داریم، اون محصول رو داره تهیه میکنه. اصلا در نقطه ایدئال نیستیم، ولی داریم نیل میکنیم، داریم تلاش میکنیم که به اون نقطه ایدئال برسیم.
یعنی الان وضعیت عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده؟
بله بله، الان ما در نقطه‌ای هستیم که میتونیم بگیم که این به یک تعادل نسبی رسیده و امیدواریم با تداوم این سیاست‌ها این به جایی برسه که ما دیگه در حقیقت سامانه یک پارچه‌ای نداشته باشیم و مصرف کننده هر زمانی که اراده کرد بتونه مستقیما و بی واسطه کالای مد نظرش رو تهیه بکنه. امیدوارم انقدر فضا و بازار ما رقابتی بشه که نیازی به تنظیمگری یا حتی شورای رقابت نباشه در این بازار.
آقای دکتر، دوستی برای ما پیام ارسال کردن 0913-0207 گفتن که افرادی که در سامانه یک پارچه مرحله اول تحویل خودروشون سال 1401 شده، با توجه به انصرافی ها و حال رشد تولیدی که شما راجع به صحبت کردید، نوبت تحویل این افراد تغییر میکنه یا خیر؟ از اصفهانی پیام ارسال کردن.
ببینید، به هر ترتیب خودروساز طبق قبل از اینکه قیمت‌ها تعیین بشه برنامه سالیانه ارائه میده و اون چیزی که قانون براش تعریف کرده اینه که توی همون بازه زمانی که موظف هست کالا رو تحویل بده. اگر عدول بکنه مسلماً مستوجب جریمه هست، ولی اینکه بخواد زودتر تحویل بده، ما امیدوار هستیم که به این نقطه برسیم که زودتر تحویل بدن.
چون الان دقیقاً دوباره ما پیام هم داریم که چرا یکی از این کارخانه های خودروساز تحویلش تأخیر داره و گفتن که درخواست ما رو به گوش مسئولینم برسونید. در رابطه با یکی از این دو ترازو خیلی صحبت شده.
من شما عرض کنم که ببینید، تأخیری‌ها، حالا اینکه در واقع استفاده از این صفت خیلی رو من شاید موافق نباشم، چون الان بازار داره رصد میشه و من میتونم بگم که خیلی رضایت نحوه تهیه و استفاده از اون کالا وجود داره، اما در مورد هر گونه تأخیر قانون مشخص کرده اینجا که اون جریمه‌ای که شامل حال خودروساز بشه و در حقیقت سودی که تعلق میگیره به پولی که اون مشتری گذاشته، در هر صورت راهکار براش وجود داره و جبران خسارت میشه. اینها هم همشون دلایل فنی و دلایلی داره که قابل حله. یعنی میخوام بگم که مربوط به چرخه تولید و یا دپوی کالا نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر، خب اشاره داشتید در بین فرمایشاتتون به بحث ماهیت رقابتی بازار و خب طبیعتاً وقتی در شرایط رقابتی صحبت میشه، معمولاً شرکت‌ها برای اینکه بتونن مشتری رو جذب بکنن میان سیاست‌هایی میچینن که به نوعی همه جوره به مشتری جذب اونها بشه. من دیروز فکر کنم داشتم یک آگهی رو میدم مربوط به یکی از خودروسازی های بزرگ که یکی از مدل های به روزش رو با یک شرایط اقساطی تقریبا میشه گفت بدون پیش پرداخت و بدون بهره داشت یکی از مدل های به روزش رو تحویل مشتریانش میداد و آگهی کرده بود و دنبال مشتری بود براش. ما هم امیدواریم که البته در داخل کشور یک زمانی به این شرایط برسیم و یه جوری بشه که در واقع خودروسازها به هر حال به سیاست‌های مشتری پسندانه تری رو انتخاب بکنن برای تحویل خودروهاشون. سوالی که مطرح میشه این هست که از زاویه دید مصرف کننده، حالا یه قدری نگاه کنیم به این قضیه، چقدر قیمت‌ها رو منصفانه میدونید؟ البته با در نظر گرفتن همه فاکتورهایی که اشاره کردید دخیل هست در بازار خودرو.
ببینید، من خودم به عنوان یک مصرف کننده قطع به یقین توقع دارم که چنین محصولی با چنین کیفیتی با قیمت پایین‌تری عرضه بشه. این یه اصل کاملا صادقانه هم هست و در واقع کتمان ناپذیره. ولی توجه شما رو جلب می‌کنم به این که ما باید در نظر بگیریم فاکتورهایی رو که وجود داره. مثلا خیلی اوقات توی رسانه ها بحث میشه، مقایسه میکنن فلان خودروی مونتاژی که در چین قیمتش مثلا 1000 تومنه چرا در مثلا امارات همون قیمت 1000 تومن داره ارائه میشه ولی در ایران که میاد قیمتش میشه 2000 تومن. خب ما کشوری هستیم که دارای صنعت خودروسازی هستیم، تعرفه واردات به دلیل حمایت از اون صنعت تعرفه بالاییه. شما اگر میخواید این مقوله رو بسنجید باید با ترکیه یا با برزیل بسنجید، نه با عمان یا امارات که صنعت خودروسازی نداره. در حقیقت من این رو مثال میزنم برای اینکه شما فاکتورهای مختلف رو کنار هم دیگه بذارید و بعد به واقعیت اون قیمت و رضایت مشتری برسیم. من مطمئنم که چه سیاست گذار و چه تولید کننده و البته مصرف کننده در حوزه رفتاری باید تغییراتی بدیم که در واقع مصداق پیاده شدن کلمه توسعه باشه. ما همه این فاکتورها رو باید در واقع اصلاح بکنیم. الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، فکر میکنم در این حوزه ما داریم به این سمت میریم. امیدوارم سیاست گذاران هم به همین نسبت معقولانه رفتار بکنن تا ما شاهد بازار آرام و مورد رضایت مشتری باشیم.
انشاءالله امیدواریم که به این نقطه برسیم. اشاره کردید که به هر حال ما کشوری هستیم که خودمون صنعت خودروسازی داریم، این باعث افتخار هست. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که حمایت باید بشه از این صنعت. البته به موازات حمایت باید یک الزام و یک فشاری هم باشه برای اینکه این صنعت ما رو به رشد باشه، نه صرفا به لحاظ تعدادی، به لحاظ کیفیتی هم باید محصولاتش روز به روز بهتر بشه، و الا این خیلی منصفانه نیست که بگیم چون صنعت داریم مردم ما محکوم هستن که به هر نحوی که هست خودروی داخلی رو بخرن حتی اگر قرار هست کیفیتش نازلی باشه. امیدواریم که به این نقطه برسیم و این روز محقق بشه، صنعتمون هم شکوفا باشه و خودروی ایرانی با کیفیت بشه پرچمدار افتخار برای یک مصرف کننده ایرانی که با افتخار بگیم من خودروی ایرانی با کیفیت دارم. ممنونم از همراهی.
من در تایید فرمایش شما به عنوان آخرین جمله‌ای که هست بگم که به خاطر همین شورای رقابت در مصوبه 543 روی موضوع واردات تاکید داشت، به خاطر حفظ حقوق مصرف کننده. و در تایید فرمایش شما که وجود صرفا صنعت خودروسازی هیچ دلیلی بر این نیست که ما حمایت کورکورانه‌ای داشته باشیم و حقوق مصرف کننده رو زیر پا بذاریم.
درود بر شما آقای دکتر. امیدوارم که جدی گرفته بشه این قضیه و ممنونم از همراهیتون با برنامه نمودار. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی می‌کنم. روز خوش.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.